أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بغية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیه دوم بود و تنبیه دوم تقریبا توضیح دادیم. فی الجمله عرض کنم جایی که وجوب موافقت قطعیه امکان دارد اما مخالفت قطعیه امکان ندارد، این بود. اصلا مخالفت قطعیه ای که ما میگفتیم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه است، اصلا ممکن نیست. چون مثلا اصل دوتا اصل وقتی که در اطراف علم اجمالی میخواست جاری بشه مشکلش چی بود؟ مشکل این بود که مخالفت قطعیه لازم میاد و محال ما بیایم بگیم مخالفت قطعیه شما انجام بدید، محاله که بگیم آقا طوری نیست مخالفت قطعیه کنیم، محاله. لذا دوتا اصل رو میزدیم زمین، هم تو این ور هم تو اون ور. به خاطر چی؟ به خاطر مخالفت قطعیه بود. میرزای ناینی اینجا گفتن این مخالفت قطعیه اصلا در این مورد ما امکان پذیر نیست. وقتی امکان پذیر نیست استحاله دیگه چیه؟ نداره، استحاله اطلاق نیست توش. مخالفت قطعیه اصلا استحاله اینجا نداره، چون که ما اینجا اصلا امکان نداره مخالفت قطعیه رو انجام بدیم، درست یا نه؟ مثل این که گفته بودن که سر فلان ساعت هم طبقه سوم باشه هم طبقه اول، یکیشون حرامه، درسته؟ میشه شما هر دو جاره باشی؟ یکیش حرامه، یه طبقه سوم یه طبقه اول. میشه شما هم سوم باشی هم طبقه اول؟ که حتما مخالفت قطعیه کرده باشی. میخوای یه کسی از اوناست که میخواد حتما معصیت کرده باشه بگه من میخوام مخالفت قطعیه کنم، سر این لحظه هم میخوام طبقه سه باشم هم طبقه یک. نمیتونه کسی مخالفت قطعیه کنه. وقتی که مخالفت قطعیه امکان نداره پس بنابراین استحاله میره. میرزای ناینی میگفت استحاله اطلاق نتیجهش استحاله تقلیده، چون عدم ملکه میگرفت، درسته یا نه؟ وقتی اطلاق محال بود تقلید هم میشه محال، اما حالا که اطلاق محال نیست تقلید هم محال نیست. پس شما تقلید بزن اصل رو، مطلق نگیر، تقلید اصل بزن به این که اگر تو اون ور اصل رو جاری نکردی من تو این ور جاری میکنم. اطلاق اصل یعنی اصل تو هر دو طرف جاری بشود دیگه محال نیست، چون حرمت مخالفت قطعی نداره، فقط امکان پذیر نیست، درست؟ حالا که اینجور شد اصل رو در هر طرف مقید کن به اینکه تو اون یکی طرف اصل جاری نشده باشه این بر جاری کن، این که دیگه اشکال نداره. پس بنابراین تقلید دیگه محال نیست. لذا ببینید یه نکته خیلی مهمه اینجا، من میخوام حرف آقای ناینی اینجا شاهد بگیرم برای همون نظری که خودمون گفتیم. یادتونه ما میگفتیم که آقا اصل همیشه همینو توش بگو، یادتونه؟ تصویرش رو چجوری میرزای ناینی اومد بیان کرد؟ تصویرش رو میرزای ناینی اینجوری کرد، گفت تخیل، تخیل عقلی. یادتونه بحث بود که آیا تخیل شرعیه یا عقلیه؟ عقلی از باب تزاهمه یا از باب تزاهم نیست؟ ما اومدیم گفتیم که تخیل، تخیل شرعی نیست، عقلی باب تزاهم نیست، اون قسم سومی است. این همون قسم سومی است که میرزای ناینی قائل شده تو اینجا. ببینید عبارتشون همون جلسه خوندیم، میگه صفحه 118 تخیل عقلی در جریان است نسبت به اطراف علم اجمالی، به این که ترخیص در هر طرفی از اطراف مقید به این که طرف دیگر رو مرتکب نشده باشه. حالا چرا؟ چون دیگه مانعی از تقلید ترخیص در هر طرف از اطراف به عدم ارتکاب تو طرف آخر نداریم، چون مانع عدم امکان اطلاق اصل بود نسبت به هر دو طرف. چرا اطلاق اصل نسبت به هر دو طرف قبلا ما میگفتیم محاله؟ چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه بود. اما حالا که اینجا تقابل اطلاق و تقلید ملکی و عدم بود، عدم امکان اطلاق لازمش عدم امکان تقلید بود، اما حالا که این محظور منتفی شده اطلاق اصل نسبت به هر طرفی از اطراف دیگه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، پس اطلاق اشکال ندارد، پس تقلید هم اشکال نداره. ببینید خود آقای ناینی این تصویر رو کرد. حالا مرحوم آقای خویی چی میگه؟ سلام علیکم احوشه شلام کم شخم. مرحوم آقای خویی در اینجا میفرماد تخییر عقلی در جریان اصل ممنوعه. رو چه تصوری؟ یادتون بوده باشیشون تخییر عقلی رو میومد میزد به این که ما انگار در هر دو طرف داریم میگیم اباحه تخییریه، یادتونه؟ آقای خویی اینجوری تصور میکرد اباحه تخییریه. اینجا آقای خویی میگه که ما اصلا میگیم این تغییر محاله، چه قائل بشیم به امکان اطلاق چه به عدم امکانش. امتناع تغییر دائر مدار امتناع اطلاق نیست که ما این حرفو بزنیم، چون خدای خویی قائل به این مبنا نیست که بگه تقابل اطلاق و تقلید عدم و ملکه است تو مقام سقوط، بلکه تو مقام سقوط تضاد میدونه. پس از باب استحاله اطلاق نیومده بگه تقلید محاله، از یه جهت دیگه اومده گفته. جهتش چیه؟ میگه وجه در امتناع تقلید چیه؟ اینه که لا یعقل الحکم بالاباحه و تلخیص در هر دو مورد مشروط به ترک طرف آخر، چون میشه تقریبا اباحه تخییریه. یعنی تو همون موردی که واقعا حرام هم شما باید بگید این اباحه تخییریه دارد، نمیشه هم چیزی شو چیز جایی که حرامه بگیم خیلی خوب گفتید، ما هم قبلا هم ایراد به شما میگرفتیم که این حرفو نگید هیچ وقت، که یه جایی حرامه علم اجمالی هم تنجیزش کرده شما قائل شدید به اباحه، شما هم قبلا اینو قائل شدید، حالا اینجا میگید نه ما قائل نمیشیم. قبلا شبیه همینو یادتونه تو بحث سابق اونجا قائل شدید، گفتی تو طرفین مخالفت التزامی هم پیش بیاد بیاد. آقا شما قبلا شبیه اینو قائل شدید، ما چه ایرادی گرفتیم؟ حالا ایراد اینجا ببینید، مقتضای تحقیق اینه که موافقت قطعیه واجب نیست، چون مانعی از تقلید ما اینجا نداریم. ما به نظر میتونیم تخییر رو قائل بشیم، اما تخییر در نفس حکم اباحه نیست که بگید یه اباحه تخییریه درست شد، همین ور اباحه تخییریه داره، همون ور اباحه تخییریه، حرف غلطه. درسته؟ قبلا تقریر کردیم مفصل، تا مفادش جعل اباحه تخییر و ترخیص تخییر نسبت به هر طرفی از اطراف باشه، بلکه تخییر عقلی نسبت به دلیل اصل عملیه، پس ترخیص جعل شده نسبت به احد طرفین. پس اینکه آقای خویی فرمودن تقیید محال است و تعقل ندارد این درست نیست، چون آقای خویی تصور کردن ما اومدیم تأخیر رو آوردیم رو خود اباحه، میگیم اینجا هم این ور اباحه تأخیریه هم این ور، منتها هر کدوم مشروط بگیم به اون ور اباحه نشه. ما که تأخیر رو اینجوری نمیام بگیم که دیدید الان میرزا نایینی تأخیر رو چجوری گفتن، ما میگیم تأخیر که یک طرف بشه اباحه طرف دیگه بشه حرام، نه تأخیر بین دو تا اباحه تأخیری که هر کدوم مشروطه به عدم دیگری باشه، نه این خیلی غلطه، حرف بی خودی هم هست. شبیهش هم قبلا از این بزرگوار شبیهش صادر شد بر اساس مبنای این که ما قائلیم به این که مخالفت التزامی اشکال نداره مادام که مخالفت قطعیه نشه، ما گفتیم این حرف قبول نداریم. پس بنابراین ما میگیم تأخیر بین اباحه هست در هر طرف با اون حرمتی که علم اجمالی منجزش کرده در طرف دیگه. اینا وقتی میخوان علم اجمالی بندازن مطلق علم رو میندازن، ما میگیم آقا علم اجمالی تو یه طرف بگیرید منجزیتشو، حرف که میگید آقا تا یه مشکل پیش اومد یا علم اجمالی انگار تو دو طرف میخواد بیاد تنجیز بکنه یا تو یک، یا اصلا کلا ساقط شه. میگیم چه حرفی که میگید کلا ساقط شه، علم اجمالی تو یه طرف میتونه منجز بکنه، اینو باید قائل شن. اینه که قائل شدن مشکل حل میشه، که انگار علم اجمالی رو میخوان یا تو دو طرف بیارن یا تو دو طرف بندازن، این درست نیست. علم اجمالی هم میتونه بیاد تو یک طرف، کمان که اصل عملی هم بیاد تو یک طرف. و آقای خویی هم این حرف رو قبول دارن که مبنای محقق اصفهانیه که تقابل در اینجا رو تقابل عدم و ملکه نمیدونن، تو مقام ثبوت تقابل و تقابل تضاد میدونن. علی حال مشکلی اینجا از ناحیه تقلید نیست، استحاله تقلید و ایشون از راه دیگه ای خواست قائل بشه، نه از راه میرزای نایینی. میرزای نایینی میگفتن تو صورت اولی کجا اطلاق محال، پس تقلید هم میشه محال. آقای خویی میفهمن کاری با اینجا ندارم، وجه استحاله تقلید پیش من چیه؟ اینه که شما تو دو طرف اباحه تخییری آوردی، حتی تو مورد حرام اباحه تخییری آوردی. میگیم نه، وجه تخییری که ما داریم میگیم اینجوری نیست، تو دو طرف اباحه تخییری نیاوردیم، یک طرف و علم اجمالی اومد نجاست رو توش منجس کرد، طرف دیگه میشه اباحه تخییریه به این معنا نیست، منتها تخییر عقلیست به اینی که کدومی که از اینا رو شما تطبیق بدید. این تنبیه ما تمام شد. تنبیه بعدی مطلب مهمی نداره، اینو من سریع میخوام ردشم برم تو تنبیه چهارم، چون مطلب خاصی نیست. بحثی که قدیم هم کردیم، اعتمار جذب در نیت، تو نیت عبادت، و عزم بر موافقت قطعیه. ببینید بعضی تصور کردن ما باید جزم در نیت داشته باشیم. شیخ انصاری هم حرف فرمودن، اما الان دیگه الان کسی قائل به این حرف نیست. تو اینا قدما بیشتر بوده، اختلاف دارن در واجب تعبدی. وقتی که تردد بین دو تا امر یا اموری شد، این که مکلف اتیان کنه به احد امرن یا امور، بعد انکش اگه حتی اگر منکشف شد مطابقتش با معتیون به، میگن که آقا باید جزم در نیت داشته باشه، یعنی من جزم در نیت و موافقت قطعیه داشته باشم. این از کجا در آوردیم جزم در نیت و مطابقت قطعیه؟ حالا جزم در نیتی، بعضی هم گفتن جزم در نیتی که همینی که من انجام میدم تکلیف مولاست. اگه این جزم در این نیتم لازم بود، اصلا وقتی که شما تو طرفین علم اجمالی میخواستید عبادت رو انجام بدید، مثلا دو تا نماز بخونید، بعد میگفتیم که دوتاش هم باطله، چون من نمیدونم نمازی که به این طرف میخونم قطعا این مطابقه با تکلیف مولا هست یا نه، پس این هم میشه باطل، این ولی هم میشه باطل. قطعا میدونیم هم چیزی درست نیست، میتونه صحیح باشه، احتیاطا شما متعدد بخونید. این نیت، جزم در نیت، به اینکه همینی که من انجام دارم میدم همین تکلیف الهیه، این مسلم لازم نیست. حالا جزم به این که من مجموع اعمالی رو که انجام دادم و به موافقت قطعیه میرسم، این هم لازم نیست. کی گفته من باید جزم داشته باشم که من دارم موافقت قطعیه میکنم؟ من موافقت احتمالیه رو الان انجام میدم تو این تکلیفم، اون تکلیف دومی رو انجام ندم، حالا چه اشکالی داره؟ این غلط موافقت احتمالی که انجام دادم، یعنی همینم باطله؟ و چه بچه بگید باطله؟ اون وقتیه که شما بگید یک جزم در نیت قطعی لازمه. وقتی خودتون گفتید که تکلیف رو با نیت موافقت احتمالیه میشه انجام داد، پس این حرف رو نباید بزنید. اینو شیخ انصاری میگم در میان قدما بوده. ببینید شیخ انصاری میگن که واجب از ساقط نمیشه از عهده مکلف الا با عزم بر موافقت قطعیه به جمع بین محتملات، و بنابراین اگر قصد کنه مکلف اتیان بعض محتملات رو، ما تو واجب تعبدی حکم صحت نمیتونیم بکنیم. اگرچه درستم انجام داده باشه، درست انجام دادید اتفاقا، اما بازم باطله. ایشون میگن بنابراین کسی که قائل شده به حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی و عدم وجوب موافقت قطعیه، امرش در واجبات تعبدی مشکله، چون موافقت احتمالی علم اجمالی کافی در مقام امتثال واجب تعبدی نیست. این چرا لازم نیست؟ شما هر بار که عبادت احتمالی داری انجام میدید احتیاط میکنید، هر بار همین نیت رو دارید، میخوام بگم اون عبادت غلط بوده، صحیحه دیگه مسلم. شما وقتی نماز رو به چهار طرف میخونید، وقتی که اینو دارید انجام میدید چیه؟ مسلمی که به عنوان موافقت احتمالی دارید انجام میدید، قصد قربت هم متمشی میشه. یه همچی چیزی رو دلیل نداریم. آخه خویی هم همین ایرادو میگیرن تو نظریه دوم. در قبال شیخ مرحوم آقای خویی میفهمن نه، هیچ وجهی نداره، هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم. مرجم در اینجا اصالت البراءه از اعتبار قصد وجه و تمیز، و بنابراین حکم دو تا واجبی که مترتبه مثل دو تا نماز ظهر عصر یا عشاء عین از اینجا معلوم میشه. مثلا نماز عصر مترتبه بر نفس صلات ظهره. ببینید حالا تفاوتش تو کجاست؟ من یه وقتی که مثلا نماز ظهر و عصر رو میخوام به چهار طرف بخونم، درست؟ خب اول باید نماز ظهرم رو به چهار طرف بخونم، بعد نماز عصر رو به چهار طرف بخونم، یا این که میتونم به این طرف یه نماز ظهر بخونم یه نماز عصر، بعد به این طرف یه ظهر یه عصر، این طرف یه ظهر یه عصر، برعکسی میشه؟ حتما باید این کار اول رو بکنم، یعنی نماز ظهرم رو به چهار طرف بخونم بعد بیام سراغ نماز عصر. بعضی میگن بله، نماز ظهرتون رو به چهار طرف بخونید، وقتی دیگه نماز ظهر رو کاملا فارغ شدید بعد نماز عصر رو بخونید. چرا؟ تا هر نماز عصری که میخونید بگید من نماز ظهرم رو قطعا دیگه خوندم، موافقت قطعیش رو انجام دادم، به هر چهار طرف نماز ظهرم رو خوندم، دیگه تکلیف ظهر رو گردن من نیست، فقط تکلیف عصر رو گردن منه. آقا چه دلیلی داره بر این امر؟ من نماز ظهر رو از این طرف میخونم، همون موقع نماز عصرش هم میخونم. اگه واقعا قبله این ور بوده باشه، نماز ظهر من درسته، نماز عصرم هم درسته، موافقت احتمالی است دیگه. اون موافقت قطعیه قبلش واجب نیست. نه، موافقت قطعیه قبلش واجب نیست که من موافقت قطعیه نماز ظهرم رو داشته باشم، چون نماز ظهر است با هم مترتبن دیگه، عصر بعد قبلش بعد ظهر بوده باشه، اما ظهر بوده باشه به دفعه موافقت احتمالی هم کفایت میکنه. اگه قبله این وله من نماز ظهرم خوندم، همین کفایت میکنه. مرحوم آقای خویی هم همینو میفرمن، میفرمن که اگر این نظر اونا چیه؟ این که صلات ظهر رو بخونیم این مترتب نماز عصر بر نماز ظهر و لیست مترتبتن علی الفراغ الیقینی و الجزم بالفراغ عنها، لذا اگر دار امر القبله بین اربع جهات جایزه که مکلف ایسلی ظهرین یا اشاعین به یک طرف ثم یسلی ها الی الجهت الثانیه و هکذا، اشکالی نداره که این کارو بکنی که چون موافقت قطعی لازم نیست، به خلاف اونجایی که بیایم بگیم به ترتب صلات عصر بر جزم به فراغ از صلات ظهر، اینجا واجبه در این فصل که نماز ظهر رو به چهار جهت بخونیم بعد عصر رو به چهار جهت بخونیم، در حالی که این ما به نظرمون لازم نیست. دلیل بر این مطلب اینه که لم تقم حجتون علی ترتب صلات العصر بر جزم به فراغ از صلات ظهر، بلکه دلیل قائمه بر ترتب صلات عصر بل صلات ظهر فقط، همین، اما جزم به فراغ نگفتن و شک داریم در اعتبار جزم به فراغ، تمسو که به صلات البراءه میکنیم به حکم به عدم اعتبار میکنیم، پس یه همچین عزمی اعتبارش لازم نیست. این تنبیه چیز خیلی جزئی بود، رد بشیم گفتم بریم. تنبیه چهارم که تنبیه مهمیه، عدم تنجیز علم اجمالیه وقتی که جلیان اصل نافی در بعض اطراف داشته باشیم. این بحثو قبلا ما مفصل در موردش صحبت کردیم، در مباحث سابق گفتیم علم اجمالی منجز به تنجز ناقصه، پس علم تامه علیت تامه داره برای حرمت مخالفت قطعیه، مختزی موافقت قطعیه است، پس مانعی از جریان اصل نافی در بعض اطراف نداریم. اینو ما قبلا گفتیم، البته یه نکته اینجا نوشتیم که اینجا تو بحث سابق هم گذشت، میگیم ببینید لا مانع من جریان الاصل النافی فی بعض اطرافه، خیلی دقت کنید، فیما اذا قلنا به شمول دلیل الاصل النافی لبعض الاطراف، کجا مانعی نیست؟ اصل نافی شامل بعض اطراف بشه، مثل کجا؟ مثل شبهات تحریمیه، یادتونه ما در اون دوتا روایتی گفتیم مال شبهات تحریمی است، مال همه جا نیست، مثل، حالا اینجا گفتیم مثل شبهات تحریمیه، یعنی اون دوتا روایتی که حتی تعرف الحرام منه به عینه مال چی بود؟ شبهات تحریمیه بود، اونجا ما دلیل ترخیصی داریم، اونجا در شبهات وجوبیه رو نمیگیم، شبهات وجوبیه متوقف بر چی بود؟ اگه خواستیم شواهد وجوب بگیم مثل اینکه حدیث رفع رو بگیم که شامل طرفه میشه، کما اینکه این دیدید این بزرگواران میگن میشه، الان دیدید میرزا نائینی چی دارن میگن، میرزا نائینی میگفتن بعد شامل میشه، آقای خویی هم میگن شامل میشه، خود حدیث رفع رو میگفتن شامل میشه، اگر اونم بیاد بگید، حالا ما میگفتیم مثل شواهد تحریمیه که رو اون مبنا بگیم که اون دیگه بحث خودشو داره دیگه، که اگر بگیم اونجا رو شامل میشه تو شبهات وجوبی هم بیایم بگیم همین مسئله هست، و جریان اصل نافی در بعض اطراف منافات با تنجیز علم اجمالی به تنجیز ناقص نداره، به نظر ما اشکالی نداره، اما بعضی از اعلام مثل مرموهای خویی گفتن تنجیز علم اجمالی متوقف بر عدم جریان اصل نافی در اطرافه، یادتون نشون گفت وقتی اصل نافی تو اطراف هر دو ساقط شد حالا علم اجمالی میشه منجز، ما گفتیم نباید اینو ملتزم بشن، اما شده بودن آقای خویی، علم اجمالی کی منجزه؟ وقتی که این دوتا اصل جاری نشن، گفتیم علم اجمالی قوی تره، این متوقف بر اون نیست، این مانع از اوناست، اما مانعیتش در حد ناقصه، و حیث ان اطلاق دلیل الاصل العملی، اطلاق دلیل اصل عملی شامل جمعی اطراف میشه و جریان در جمعی اطراف مستلزم مخالفت قطعی است که حرام است قطعا به خاطر علیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، و جریانش در بعضی از اطراف نسبت پیشای خویی ترجیح بلا مرجحه، در بعضی از اطراف معینن ترجیح بلا مرجحه، در بعضی از اطراف غیر معین اونم ممنوعه، کما اینکه دیدیم آقای ناینی یه تقریر داشت، آقای خویی یه تقریر دیگه داشت، قبلا صحبتشو کردیم که سه تا وجه بود، وجه اول مال جایی بود که بخواد بعد در بعض اطراف معینا جاری بشه، وجه دوم برای اینکه در بعضی از افراد غیر معین، که هم آقای ناینی گفته بود باطل همیشون، آقای خویی میگه چون همه اینا خلاصه اشکال داره، مفصلا گفتیم نتیجهش تعارض اصلا این عملیا یا تساقطشه، آقای خویی اینجور اومده گفته، ما قبول نکردیم حرفو، یادتون باشه گفتیم نه در بعض اطراف غیر معین میشه جاری بشه، اینو اونجا گفتیم. حالا که این مقدمه گفته شد، یک موارد اربعه ای هست که در بعضی از اطراف اصل عملی نافی جاری می شود، مرحوم آقای نائینی با آقای خویی 4 مورد رو ذکر کردن. گفتن در این 4 مورد ما قائلیم به این که اصل عملی نافی در احد الاطراف جاری میشه، سقوط احد الاصلین در موارد اربعه. ببینیم این 4 مورد کجاست. مورد اول کجاست؟ مورد اول رو ملاحظه بکنین، خروج احد طرفین یا بعضی از اطراف از محل ابتلا. یکی از طرف اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، اینجا اصل عملی نسبت به اون دیگه جاری نمیشه، چون دیگه اثر عملی برش مترتب نخواهد شد. در اینجا جریان اصل عملی نافی در طرف دیگه میشه بلا معارض، و بعد جریانش علم اجمالی دیگه منجز نسبت به او نیست، علم اجمالی از تنجیز میتازه. یه طرف از ابتلا خارج شده، تو یکی طرف علم اجمالی رو جاری میکنیم. مورد دوم چیه؟ از ابتلا خارج نداشت نشده، اما استرار پیش اومده به یه طرف، به یه طرف استرار پیش اومده. باز دوباره آقای خویی و میرزا نائینی میفهمن تو طرف مقابل ما اصل عملی نافی جاری میکنیم. پس اگه یه طرف از ابتلا خارج شد، یه طرف مورد استرار شد، تو طرف دیگه اصل عملی جاری میشه. علم اجمالی کلن اینا میگن التماس دعا شد. این از این مسئله است. مورد سوم، مورد سوم اینه که اصل عملی که میخواییم ما جاری کنیم تو یه طرف مثبت بوده باشه، تو یک طرف نافی. اینا با هم دیگه تعارض نمیتونن بکنن. اگه اصل عملی در یک طرف مثبت یک طرف نافی، دیگه تعارض ندارن. تعارض ندارن، ساقط نمیشه. ببینید اینجا اصل عملی جاری در بعضی از اطراف مثبت باشه، در بعضی از اطراف نافی باشه. اصل عملی نافی اینجا جاری میشه بدون وجود معارض. مثالش چیه؟ اذا علمنا به نجاست احد الانائین و کان احدهما مستصحب النجاسه. یه طرف دیگه ما چیه؟ قبلا مستصحب النجاسه بوده، استصحاب نجاست مثبت مفاد علم اجمالیه، پس تعارضی بین او و بین اصالت و طهاره در اناء آخر نیست، اصالت و طهاره بلا معارض جاری میشه. اینجا دیگه ما اصالت و طهاره بلا معارض میگیم جاری میشه. قبلا یه استصحاب نجاستی توش داشتیم، اون یکی نجاست رو داشته، قبلا استصحاب نجاست رو داشتیم، حالا اصل عملی اینجا تو یکی طرف به عنوان اصالت و طهاره منافات با علم اجمالی داره، اما یه طرف اشکال نداره جاری میشه. چرا؟ چون دو تا اصل منافی با علم اجمالی نبوده، یه طرف موافق با علم اجمالی است، لذا در یک طرف که موافق با علم اجمالی است اصالت و طهاره فقط تو یکی طرف جاری میشه، اون بر استصحابه. این از این. مورد چهارم، بعض الاطراف در این مثال محکوم به نجاست است به خاطر تنجز تکلیف درش. به این خیلی دقت کنین، این مورد چهارم خیلی باید دقت کنین، خیلی دقت کنین، فقط نگاهتون تو مورد چهارم باشه. بعض اطراف تو همین مثال محکوم به نجاست به خاطر تنجز تکلیف درش به علم اجمالی سابق. ببینید یه علم اجمالی سابق داشتیم، حالا جورای دیگه هم میشه مثال زد، یه علم اجمالی سابق داشتیم. نگاه کنین، این اناء اول، این اناء دوم، یه علم اجمالی داشتیم که یکیشون نجسه، این علم اجمالی هم تکلیف رو منجس کرده بود بین این اناء اول و این اناء دوم، باز دوباره یه نجاست دیگه افتاد این وسط. این یکی نجاست دیگه که افتاد، یا افتاده تو همون اناء اولیه، یا رفته این ولی اناء سومی هم بود تو اون یکی افتاده، باز دوباره یکی. آقا من دیدم اون موقع که افتاد، دیدم توی ظرفی افتاد. اون دفعه اول که این نجاست افتاد، میدونم بین این دوتا ظرف یا یک یا دو، یه ظرف سومی هم اینور بود. خب بین ظرف یک و دو افتاده بود، ما گفتیم از هر دو اجتناب کن. یه علم اجمالی دوم هم پیش اومد، یه دفعه دیدیم یه قطره یه دوم نجاست، ششتون دقت کنید، یه نجاست دیگه ای اومد افتاد، یا تو ظرف اول یا تو ظرف سوم. این الان با چیکار باید بکنیم؟ این علم اجمالی دوم میگیم فایده نداره. چرا این علم اجمالی دوم فایده نداره؟ به خاطر اینکه یک طرفش قبلا منجس شده بوده توش نجاست، این طرف جدیدی که الان احتمال میدیم تو این اناء سوم، مثل شک برقی میشه. چرا؟ ببینید چطور اومدیم گفتیم یه طرف از محل ابتلا خارج باشه، چطور اومدیم گفتیم یه طرف مورد استرار باشه، چطور اومدیم گفتیم یه طرف اصل نافی باشه اصل مثبت، که اومدیم مستصحب النجاسه گفتیم مطابق با علم اجمالیه. اون طرف اولی مطابق با علم اجمالی بوده حکمش، بعد ازش پرهیز میکردیم. حالا میخوایم ببینیم یه علم اجمالی جدیدی برای ما ایجاد شد، یعنی یه تکلیف جدید آورد. شاید تکلیف جدید نیورده، شاید تو خیلی دقت کنین، شاید تو اون قطره اولی که افتاد بین انای اول یا دوم افتاد، شاید تو انای اول افتاده، انای اول نجس شده. درسته، ما هم که داریم ازش اجتناب میکنیم. حالا من میخوام ببینم یه چیز جدیدی نجس شد یا نه، نمیدونم. شاید دو قطره دوم افتاده میشه تو هم انای اولیه. درست، احتمالش هست یا نه؟ آیا پس من علم اجمالی دارم که یه تکلیف جدیدی ایجاد شد یا ندارم؟ سوال، من علم اجمالی جدیدی دارم که یک نجس دیگه اضافه شد؟ دیگه ندارم دیگه، چون ممکنه اون قطره اولی، دقت بکنین، ممکنه قطره اولی افتاده کجا؟ توی انای اول، چون مرددم این انای اول افتاده یا دوم. حالا قطره دومی هم که افتاده باز ممکنه تو انای اول افتاده باشه، ممکنه تو انای سوم افتاده، احتمال داره تو انای اول افتاده باشه. درسته، پس اگه تو انای اول افتاده اصلا تکلیف جدیدی نیومده، من تکلیف جدیدی به من متوجه نشده. وقتی تکلیف جدیدی به من متوجه نشده، پس من یه علم اجمالی جدیدی برای تکلیف جدیدی اینجا نخواهم داشت. درست، پس این علم اجمالی دوم دیگه فایده نکرد. علم اجمالی دوم کلا علم تکلیف جدید برای من ایجاد نکرد. چرا؟ چون یک طرفش همون طرف علم اجمالی اول بود. این حرف آقای ناینی های خویی. ببینید، اذاکان بعض الاطراف در این مثال محکوم به نجاست لتنجس تکلیف بالعلم الاجمالی سابق، علم اجمالی سابق تکلیف درش منجس کرده. هینئذ لا یوجب العلم الاجمالی الثانی به وقوع نجاسه اما فیه و اما فی اناء آخر، یعنی اون اناء سومیه. اینجا علم حدوث نجاست جدید برای ما نمیاره. چرا؟ لاحتمال وقوع نجاست در همون اناء اولی که تنجز فیه لوگی به نجاسه سابقا. پس بنابراین شک ما در نجاست اناء سوم میشه شک بدوی، پس علم اجمالی دوم دیگه منجز نیست. این مورد چهارمه. مورد چهارمی که میرزای ناینی دارن میگن اینه. یه نکته رو اینجا میرزای ناینی و آقای خویی فرمودن، اینه که این علم اجمالی دومی که میاد، اون علم اجمالی که قبلا ما داشتیم، گفتیم قبلش یه تکلیف اومده بود. ببینید، یه وقت من صحبت میکنم از اینکه کی نجاست افتاده، یه وقت میگه که این من فهمیدم. اگر اون علم اجمالی اولیه، یعنی اون اولین قطره‌ای که افتاد بین انواع اول و دوم، اونو من بعدن بفهمم، بعد علم اجمالی دوم بفهمم، تا بعد علم اجمالی دوم فهمیدم، ولو قبلش افتاده و اما من بعدم بفهمم، فرقی داره؟ فرق نداره، چه میخواد قبلش باشه چه میخواد بعدش باشه. من بعد از این که این علم اجمالی دوم اومد، میگم ای یه علم اجمالی حاصل بشه برام، چرا اسمش رو میذارم اول؟ چون واقعا اون قطره اول افتاده بوده، که یه قطره اولم افتاده، اونم یا بین اینا اول بوده یا اینا دوم. درسته، پس این قطره ای که دوم اومد بین اینا اول و اینا سوم، این از علمیت میفته، از تنجیز میفته. درست، چرا؟ چون من اول نمیدونستم، فکر کردم یه علم اجمالی دوم منجزه، بعد یه دفعه فهمیدم بابا یه قطره که قبلش افتاده بوده، این یا تو انواع اول افتاده یا تو انواع دوم، ولو بعدم بفهمم فرقی نداره. ملاک اینه که قبل از این علم اجمالی دومیه، قبلش یه تکلیف منجزی اومده باشه اینجا بین انواع اول و انواع دوم. همین که قبلش بوده باشه، خارجن ثبوتن قبلش باشه، ولو اثباتن بعدش من بفهمم، اشکالی ندارد. ببینید، اینو تصریح کردن آقای خویی آقای ناینی، میگن فرقی در مازکرنا من عدم تنجیز علم اجمالی با وجود منجز برای تکلیف در احد طرفین که مورد همین رابع بود نیست، بین این دو تا صورت. ما اذا کان المنجز سابقا علل علم الاجمالی فی الوجود او لاحقا له، به شرط ان یکون الحکم المنجز بهی سابقا علل معلوم بالاجمال. ببینید، فرقی بین این دو تا حالت نیست. فلو علم اجمالا بنی علم اجمالا بنجاست عهد الانائه، بدونم یکی از این دوتا اینا نجسه، ثم قامت البین علی نجاست احد هم المعین قبل زمان علم، قبل زمان علم بدونم اون از اول اون نجس شده بوده، یه نجاستی توی عنای اول و دوم افتاده قبل از اون قطره دومی که بین عنای دوم و اول و سوم بود، یا علم پیدا کنه به این که متیقن اون نجاسه بوده قبل از علم و مشکوک البقاء الی زمانه، یعنی این متیقن اون نجاست رو قبل از اون علم اجمالی دومیه بدونیم. مثلا اون علم اجمالی اولیه چیه؟ فرض کنید اصلا از باب علم اجمالی هم نباشه، از باب متیقن اون نجاسه بوده باشه، از باب اون چی که یقین داریم به نجاستش قبلش ما یه استصحاب نجاستی داشته باشیم شبیه همون مورد اول. اگر اینجوری بوده باشه یا علم داشته باشیم که این متیقن النجاسه قبل از علم بوده و مشکوک البقاء الی زمانه، فلا محاله ینحل بذلک العلم، اون علم اجمالی دومی ساقط میشه و خارج میشه بهش از اینکه علم به تکلیف باشه علی ای تقریب. پس اصل در طرف آخر جاری میشه. چرا؟ خلاصه قبل از این علم اجمالی دوم یه طرفش حالا یا به علم اجمالی اولی یا به متیقن النجاسه بودن از راه دیگه ای از بین رفته، یعنی محکوم به حکم نجاست شده. پس علم اجمالی دومی که ما گفتیم میدونیم یه قطره افتاد بین عناء یا اولی یا سومی، دیگه علم اجمالی تکلیف جدید برای من شما نیابود، چون اون یکی طرفش یا قبلا علم اجمالی دیگه ای داشت یا متیقن نجاسه بود دیگه. پس بنابراین علم اجمالی دوم منحل شد، باطل شد، انحلال دیگه به درد نمیخوره، چون قبلش اون یکی طرفش محکوم به نجاست شده بوده. سر در مطلب اینه که علم اجمالی کما این که شرط است در تنجیزش علم به تکلیف حدوثن، یعتبر درش علم به تکلیف بقاءن و مع وجود منجز لحکم سابق علی. وقتی که ما می‌بینیم قبل از اینکه این علم اجمالی بیاد یه منجزی داشتیم، یه حکمی سابق داشتیم برش، این علم اجمالیه وقتی که قبلش یه حکم منجزی داشته باشیم خارج میشه از اینکه علم به تکلیف بوده باشد. علم اجمالی دوم دیگه علم تکلیف جدید نیست، چون علم نداریم، احتمال تکلیف جدید میدیم، علم به تکلیف جدید نیست. ولا فرق بین القسمین، فرق بین این دوتا قسم نیست، الا در این که قیام منجز در از اول امر موجب عدم تأثیر علم میشه از اصلش و قیامش بعد موجب انحلال میشه. اون موقعی که ما قبلش بدونیم، از همون اول وقتی علم اجمالی دوم پیش اومد میگیم چیه؟ میگیم آقا علم جدیدی برای ما پیش نیومد، علم به یه تکلیف جدید دیگه ما نداریم، چون قبلا علم اجمالی اول رو میدونستیم. اما اگر اول اون علم اجمالی اولی رو نمیدونستیم بعدا فهمیدیم اون علم اجمالی دومی اومده بوده محقق شده بوده و تنجیز آورده بود، بعد که تنجیز آورد یه دفعه ما میفهمیم ای قبل از اینم یه قطره ای افتاده، بعدا میفهمیدیم. وقتی میگفتیم آقا پس اون علم اجمالی اولیه باعث شده که قبلا تکلیف تو این عنای اول و سوم بوده باشه، به اول و دوم بوده باشه، پس این علم اجمالی دوم که ما تصور میکردیم یک تکلیف جدیدی رو برای ما بین عنای اول و سوم ایجاد کرد، تکلیف جدیدی ایجاد نکرد. من تازه فهمیدم از قبل چیه، یه طرف کار محکوم به حکم نجاست بوده، نجاست درش منجز شده بوده. پس این علم اجمالی دوم اینجا نمیگم از اول صورت نمیگیره، میگم از اول اومد اما منحل شد. انحلال مال اینجاست، انحلال مال جاییه که من دیر فهمیدم علم اجمالی اول رو. اگه علم اجمالی اول رو قبلش میدونستم اصلا علم اجمالی دوم از اول تکلیفی برای من نمیاره. اما اگر نمیدونستم علم اجمالی اولیه رو، علم اجمالی دوم ظاهرا تکلیف آورده برای من تو خیال خودم، بعد که فهمیدم اه یه علم اجمالی اولی قبل از اون داشتیم، علم اجمالی دوم مال روز یک شنبه است، علم اجمالی اول مال روز شنبه است، بعدن فهمیدم که روز شنبه هم یه قطره افتاده بوده بین عنا اول یا دوم، نتیجه میشه علم اجمالی که روز یک شنبه پیش اومد منحل میشه به اون علم اجمالی که من الان فهمیدم، اما فهمیدم که از روز قبل از روز شنبه یه قطره بین عنا اول و عنا دوم افتاده بوده، پس این علم اجمالی یک شنبه من منحل شد. این فرق بین این دو تا. حالا ببینید الان فعلا ببینید این منحل شد دیگه، ترتیب اثرم که داده باشه دیگه اثر نداره دیگه. ببینید پس ملاک ما چیه؟ خب حالا عمل کرد اون یه تکلیف بحث دیگه ای. ببینید الان فعلا فرضمون اینه که عمل نکرده، اگه عمل کردید یه طرف انداختید دور، خب دیگه عمل کردید، اگه عمل نکرده بودید اون حکم نجاست رو نداشت. فعلا ببینید همین فرض ما با اونی که حالا عمل کردید، خب دیگه عمل کردید قبلش ریختید دور، اگه همش هم بریزید دور اجتناب کنید هم بازم اونم یه فرض دیگه است. اما الان فرض ما چیه؟ فرض ما اینه که قبلا یه بین انا اول و دوم یه تکلیفی برای ما منجز شده بوده با بحثمون سر اینه که الان اینجا دوباره نجاست دوم یا تو این افتاده که قبلا تکلیف من، یا تو این سومیه. میگیم این آقا اگر قبلش اینو بفهمی این دیگه اصلا تکلیف جدیدی برای شما نمیاره، اما اگر قبلش نفهمیده بودی اینو، این واقعی روز یکشنبه رو شنیده بودی، بعدن روز دوشنبه فهمیدی روز شنبه انایی قطره ای توی انای اول یا دوم افتاده، این دیگه تنجیز برای شما منحل میشه دیگه، تنجیز جدیدی نمیاره. حالا اگه شما خلاصه از همین ظرف انای اولیه اجتناب کردی، از ظرف دومی هم اجتناب کردی، الان میفهمی که چیه؟ هیچ کدوم اجتنابش لازم نبود، اون سومی لازم نبوده، فقط اون اولی لازم بوده، فقط همین، درست؟ فقط همون انای اولیه اجتنابش جایز بوده. حالا سومی هم شما ریختی دور دیگه، حالا ریختی دور دیگه گذشتی، شما اگه نریخته بودی دور این بحث ثمر داره، میفهمیم که اونو این شیره رو مثلا یا اون آبه رو نباید میریختی دور. این از این مورد چهار. پس این عدم فرق مرحوم آقای خویی هم تمام. حالا اینجا این نظریه آقای ناینی و نظریه آقای خویی، یه نکته ای فقط اینجا هستش که حالا تتمش رو عرض میکنم. بعضی اومدن به این حرف ایراد گرفتن، اومدن گفتن که نه اون علم اجمالی دومه ساقط نمیشه. اینو حالا من جلسه بعد انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.